میشه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنه، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهر ورزی تو با ما شهره ی آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف در گفتگوی فرهنگی در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، کارشناسان خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش میکنیم تا کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر را در قالب بحث‌های گفتگو محور با روی کرده نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما عزیزان قسمت بکنیم. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان بزرگواری افتخار همنشینی و همکلامی با شما سروران عالی مقام رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. نخست، سامانه پیام کوتاه 301095، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب با شما عزیزان قسمت خواهیم کرد، بنا به مناسبت و ایستگاه تقویمی که در اون قرار داریم، روز 19 اردیبهشت ماه در تقویم فرهنگی ما به عنوان روز اسناد ملی و میراث مکتوب نامگذاری شده، روزی که یدک میکشه بزرگ داشته یکی از عالمان و علامه های عهد و زمانه ما رو، شیخ کلینی، بزرگوار و محدث بزرگ اهل شیعه که ما رو با کتاب اصول کافی، یکی از اسفار اربعه در حوزه کتاب های فقه شیعی میشناسیم. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی خواهیم کرد، سهم اسناد و میراث مکتوب در بازنمایی هویت تاریخی و تمدنی ایران زمینه و با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جناب آقای دکتر محمد حدادی، مدیر کل محترم مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همچنین سرکار خانم صدیقه روحی، مشاور محترم معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. سرکار خانم روحی، شبتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
خیلی ممنون. با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
بی‌نهایت سپاسگزارم بابت شرف حضورتون. همچنین درود و ادب و احترام من و جناب دکتر حدادی، پذیرا باشید. شبتون به کام و به دل. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا، بنده هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه مخاطبین عزیز دارم. جا داره در ابتدای برنامه تبریک بگم این روز به همه تلاشگران عرصه اسناد و میراث مکتوب در خدمتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جناب دکتر حدادی ما بحث رو با سرکار خانم روحی آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. درباره اهمیت و جایگاه اسناد ملی یا میراث مکتوب برای هر سامانی از جمله سرزمین ما ایران زمین با این پیشینه عقبه و درازنای تاریخی هیچ تردیدی وجود نداره، چه آنکه این دست از اسناد علاوه بر اون که بازنمایی میکنه هویت و تاریخ فرهنگ هر کشوری از جمله ایران عزیز رو، بخش مهمی در حوزه پژوهش، مداقه، کاوش برای دریافت آنچه که نیاکان ما در حوزه میراث در تمامی عرصه‌ها علم، جغرافیا، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نظایری از این دست برای نسل‌های آینده که ما امروز حداقل میراث‌داران آن بزرگواران و نیاکان خودمون هستیم بی هیچ تردیدی وجود نداره. اما مسئله این است سرکار خانم روحی بزرگوار که تا چه حد ما توانستیم، فعلا نگاه کلان است، اصلا نه قصد آسیب شناسی دارم و نه ورود به جزئیات، انشالله فصل نخست فرمایش شما جناب دکتر حدادی رو داشته باشیم، رو کرده چه آسیب شناسی چه نگاه تحلیلی و تخصصی رو باز میکنه. اما در نگاه کلان اگر امروز بخوایم بهره مندی جامعه رو از آنچه که ما اون رو اسناد ملی و میراث مکتوب مینامیم، یک عیارسنجی، یک ارزیابی داشته باشیم، به چه شکل هست سهمی که این اسناد داشته هاش، آورده هاش برای مردمان ما در حقیقت با خودش به همراه داره؟ یا اصلا این دید درستی نیست که وقتی ما داریم درباره اسناد ملی یا میراث مکتوب، بهتر بگم حافظه تاریخی مکتوب سرزمین رو صحبت می‌کنیم، الزامی نداریم که نگاه عموم مردم و بهره مندی عموم مردم از اونها رو پاش رو به میان بکشیم و بیشتر رو کردم و محیط های اکادمیک، دانشگاهی، پژوهشگران و نظایری از این دسته. من با این دو مؤلفه کلان شما رو خطاب قرار دادم چون فصلی است که فراوان در گفتگوها، در مقالات، در گزارش‌ها، آنچه که فضای رسانه‌ای رو به خودش اختصاص میده، این دو مؤلفه مدام تکرار میشه. ام بفهمید.
همونجوری که فرمودین در حقیقت اهمیت اسناد همون بحث هویتی هر جامعه و هر کشوری هستش. بله. که ما برای کسی پنهان نیست این قضیه، ولی مسائل دیگه ای رو که ما میتونیم اسناد به ما کمک میکنه که علاوه بر این که مخاطبینی رو که فرمودین پژوهشگران و محققان هستش، مردم هم در حقیقت از حقوق شهروندی خودشون میتونند با توجه به این اسناد میتونن آگاه بشن و ازش بهره مند بشن.
بله.
و به خاطر جایگاهی رو که خود اسناد داره در تمامی کشورها، این مقوله اسناد یک جایگاه مهمی رو در خود کشورها براش در نظر گرفته شده و به صورتی هستش اینها که هر چقدر اسناد رو بهتر نگهداری بکنن و بیشتر در حقیقت بهش بپردازن، در حقیقت یک بحث تحول خواهی خود اون کشور رو نشون میده. یعنی درسته. نگهداری اسناد براشون اینقدر مهم هست. چرا؟ چون به خاطر اینکه مقوله اسناد به ویژه در زمانی رو که ما میایم در آرشیو اینها رو می نشونیم که انشاءالله حالا در ادامه شاید بیشتر در مورد خود آرشیو بخوایم صحبت بکنیم، در حقیقت اسنادی رو که در اونجا داره نگهداری میشه علاوه بر مقوله های مربوط به تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، حتی فنی و تاریخی که میتونه مخاطبان خاص خودش رو داشته باشه، در داخل این اسناد و به ویژه در سازمان اسناد کتابخانه ملی اسنادی داره نگهداری میشه که تجربه زیسته مدیریتی کشور رو داره نگهداری میکنه. و این دانش ضمنی و دانشی رو که در حقیقت به صورت ادوار مختلف در دستگاه‌ها نگهداری شده و بعد به ما سپرده میشه با تعیین و تکلیفی رو که برای اسناد انجام داده میشه، قاعدتاً میتونه یک کمک مؤثری رو داشته باشه برای آن چیزی رو که در آینده ما با یک نگاهی رو که به گذشته داریم، یعنی آن چیزی رو که اتفاق افتاده، ارزیابی بکنیم عملکردها رو و بتونیم شرایط بهتری رو برای مقوله های بعدی کشور فراهم بکنیم. اینها پس بنابراین باید ما از این دید هم بهش نگاه بکنیم، به اسناد و مدارک، علاوه بر میگم کارهایی رو که در حقیقت مردم میتونن ازش بهره مند بشن به صورت عموم، پژوهشگران و متخصصین ما به صورت خاص در اون مقوله تخصصی خودشون میتونن از اون بهره مند بشن. در کنار اون دستگاه ها و سازمان های دولتی هم از تجربه زیسته مدیریتی خودشون میتونن از این اسناد استفاده بکنن، بهره مند بشن و دوباره بر اساس اون بتونن پایه‌ریزی بکنن و تصمیمات جدیدتری رو بگیرن.
به تحقیق همین گونه است. با فصل نخست فرمایشون که تام و تمام هم عرض هستم، یعنی مسئله بهره‌مندی چه عموم مردم چه دامنه محققان و پژوهشگران. فصل دوم شاید بیشتر نگاه ایدئال هست، چون کمتر ما حداقل در حوزه مدیریت خرد و کلان کشور شاهد هستیم که مدیران ما بهره‌مند بشن از آنچه که داشته های پیشینی و تجربه زیسته بنا به کلیدواژه‌ای که شما استفاده کردید، چه این مدیر میرود و آن مدیر میآید، حتی به فاصله 3-4 سال فعالیت مدیر قبلی هم کار او رو اعتقادی نداره و اغلب مدیران ما تلاش میکنن به محض قرار گرفتن بر روی صندلی مدیریتشون بار دیگر چرخ رو اختراع بکنن، چه برسه بخوایم اونها رو ارجاع بدیم که به داشته های اسناد ملی و میراث مکتوب ما نگاهی داشته باشن. برای همین عرض میکنم بخش دوم فرمایشتون از دید من در مقام شنونده شاید بیشتر رویکرد ایدئالی است تا شکل عینی ملموس و تجربه شده در کشور ما در نگاه کلام، وگرنه حتما مدیرانی وجود دارن که چنین بهره هایی رو هم خواهند برد. اما جناب حدادی بزرگوار، اگر تاریخچه سازمان اسناد کتابخانه ملی رو نگاه بکنیم در کشورمون، خدا رو شکر سرزمین ما ایران حداقل در منطقه خاورمیانه که میتونیم جزو نخستین کشورهایی بود که دست زد به اصلا تأسیس بخشی سازمانی ارگانی نهادی به نام سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این خوشحالی، این سعادت در پس پشت این 45 سال بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی با توجه به دغدغه‌مندی مسئولان و البته نگاه تخصصی که شده شاید بیشترین شاهد رشد چه شاخه‌ای چه طبقه‌ای چه به شکل عمومی در فعالیت‌های سازمان بودیم، اگر بخوایم از زاویه دید شما باز هم در رویکرد کلان که فصل نخست فرمایشتون رو داشته باشیم، در این درازنای تاریخچه تأسیس سازمان تا به امروز، اهدافی که مد نظر داشته، آن چیزی که در اساسنامه بوده یا انتظارهایی که ازش میرفته، حالا الزامات و اساسنامه ممکنه که وجود نداشته باشه، مورد عیارسنجی قرار بدین، چه کارنامه‌ای رو شما برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نظر میگیرید؟
بله، خدمتتون که عرض کنم، شما وقتی که قانون اساسنامه سازمان رو مطالعه فرمایید میگن که این سازمان به منظور جمع‌آوری و حفاظت اسناد در سازمانی واحد و به منظور دسترسی اسناد با فراهم آوردن امکانات و شرایط مناسب برای مردم از طریق حالا جمع‌آوری اسناد راکد دستگاه ها صورت می‌گیره. همینطور که ملاحظه فرمودین طبق این قانون یک بخش دستگاه ها هستش و یک بخش سازمان اسناد، یعنی باید یک ارتباط تنگاتنگ بین دستگاه ها و سازمان اسناد وجود داشته باشه، یک همکاری بسیار نزدیک. سازمان اسناد بر حسب وظایفی که داره سعی کرده در زمینه‌های مختلف، ارزشیابی، خدمتتون که عرض کنم، حفاظت و نگهداری، تنظیم و توصیف و اطلاع رسانی و خدمات آرشیوی فعالیت داشته باشه. اسناد دستگاه‌ها رو بر حسب مقاطع زمانی که وجود داره، وقتی که به مرحله راکت شدن میرسه و دستگاه‌ها این درخواست رو دارن که اسناد به سازمان انتقال داده بشه، جمع‌آوری کنند، ارزشیابی کنن اون اسنادی رو که واجد شرط نگهداری دائم هست نگهداری کنن. بله. و اسناد امهایی رو به قول معروف امها بکنن. اما تو این زمینه سازمان نیازمند همکاری بسیار خوب دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و حتی مردم هستش، چون یکی از مواردی که باعث انتقال اسناد به سازمان میشه یکی اسناد دستگاه دولتی هستش که طبق قانون باید بعد از یک مدت ارجاع بشه و بحث دیگه خریداری و اهدای اسنادی هست که در اختیار مردم هستش. سازمان طی سالیان گذشته سعی کرده بر حسب وظایفی که براش مشخص شده نسبت به این کار اقدام بکنه و با تمام دستگاه‌هایی که در این زمینه همگام و همدل بودن نهایت همکاری رو داشته و حتی اسنادی هم که به صورت اسناد جاری هست خودشون نگهداری میکنن، هر جا سوالی بوده، مشکلاتی بوده در زمینه نگهداریشون، در زمینه امور اداری خودشون بوده، کارشناسای سازمان همیشه همراه بودن. بله، مراجعه. بله. کردن و سعی کردن که اقداماتی که لازم هست انجام بدن. سازمان اسناد بر حسب وظایفش تقریبا میتونم به خدمتتون عرض بکنم که هر جا که نیاز بوده پای کار اومده و ارتباط با دستگاه ها و سازمان ها داشته و سعی کرده که در این زمینه اقدامی که لازم بوده انجام بده.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. من از تجربیات خودم وام میگیرم طی سالیان پیش که افتخار همنشینی با دیگر عزیزان بزرگواران، چه از خود سازمان اسناد کتابخانه ملی، چه پژوهشگرانی که به شکل مستقیم کارشون کار اسناد و میراث مکتوب بوده. اون بخش دوم فرمایش جناب دکتر حدادی مربوط به اسنادی که دست مردم هست بسیار بسیار بخش مهمی است. حداقل یک دهه اخیر سازمان اسناد کتابخانه ملی چه در جمع‌آوری، چه حتی فقط به عنوان یک نگهدار و نگهبان برای اون اسناد، یا حتی تلاشی که در حوزه مرمت اسناد داشته، دست قوی بوده و اون حالا عزیزانی که تمایل داشتن سندهای خودشون رو حالا چه به شکل مستقیم واگذار بکنن و یا امانت بدن، این هم باز کارنامه درخشانی است و واقعا با داشته های فراوانی در جای جای سرزمینمون مردمان ما و اسنادی که در دست دارن، خودش بخش مهمی از همین آرشیو رو که سرکار خانم روحی هم بهش اشاره کردن رو ما شاهد شکل گیری و همراهی اون عزیزان هستیم. حال به شکل تخصصی سرکار خانم روحی بزرگوار، با روایت شما در حقیقت ورودی داشته باشیم به اون مؤلفه که من در ابتدا در عرایزم و در تیتر برنامه بود، یعنی مسئله بازتاب هویت تاریخی و فرهنگی، و اگر ذیل این مسئله شما صلاح میدونید اون بخش آرشیوی که فرمودی در ادامه فهمشون میخواید بهش ورودی داشته باشید رو مورد کاوش قرار بدیم. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. در حقیقت آرشیو اون چیزی رو که وقتی که بررسی میکنیم به دو وجه این رو ما میتونیم بهش بپردازیم. یک وجه اون هستش که نگهداری یک سری منابع، که این منابع میتونه حامل‌های مختلفی رو داشته باشه، هم از نوشتاری، دیداری، شنیداری، مغناطیسی، که اینها در یک محلی در حال نگهداری هستن. بله. یعنی به این میتونه اطلاق بشه. در بعد دومش آرشیو در حقیقت به سازمانی اطلاق میشه که اینها رو ساماندهی میکنه، اینها رو به چرخه اطلاعات میرسونه، توصیفش میکنه و وارد بانکهای اطلاعاتیش میکنه برای اینکه دسترسی به عموم، آن چیزی رو که در ماده یک قانون تأسیس سازمان بهش اشاره کرده، بحث دسترسی به عموم هستش. اینها بنا به ارزش‌هایی رو که خود اسناد دارن، درست، اینها رو دسته‌بندی میکنن و در داخل سامانه‌هاشون قرار میدن و تا اینکه مخاطبینشون که حالا از مردم عادی باشن، تا اینکه متخصصین و پژوهشگرانی رو که در حوزه خاصی میخوان بررسی داشته باشن، بله، بتونن، بله، به اسناد دست سی بیشتری رو داشته باشن. از اونجایی رو که خب به هر حال این اسناد خب خیلی زیاد هستن، منابع محدودتری رو خب سازمان داره، به هر حال اینها زمانهای خاصی رو برای خودش میطلبه برای این کارها، سلسله اقداماتی رو که من خدمتون دارم میگم انجام بگیره. بله. ولی در سازمان همکاران محترمم واقعا تمام تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه بتونن بهترین سرویس دهی و بهترین خدمات رسانی رو به عزیزانی رو که مراجعه دارن میکنن و میخوان برای پژوهش هاشون از منابع دست اول استفاده بکنن، اینها رو در اختیارشون قرار بدن تا بتونه اون نکته های مهمی رو که ممکنه در یک تحقیق با یک سند یا با یک نسخه خطی که به عنوان یک منبع دست اول شناخته میشه بتونن ازش استفاده بکنن، و این نکات مبهم و تاریکی رو که در اون پژوهش یا در اون بررسی مهم هستش، اینها با توجه به امکاناتی رو که در اسناد هست، اطلاعات و داده‌هایی رو که در اسناد هست، پژوهشگر بتونه استفاده ببره و استفاده بکنه. پس بنابراین اینجا نقش آرشیو ها، یعنی به مثابه اون تعریف دوم، در هر کشوری یک نقش هویتی پیدا میکنه که این نقش هویتیش خیلی مهم هستش برای هر کشوری، چون میتونه زوایای تاریک یا مبهم تاریخی اون کشور رو از جای جای دل اون آرشیو بتونن بیرون بیارن پژوهشگران و ازش بتونن استفاده بکنن و منتهی بشه به هویت‌هایی رو که ممکنه در بعضی جاها مخدوش شده و نیاز به ترمیم هستش، و اینها که از این اسناد میتونن بهره ببرن.
به تحقیق بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب کسب اجازه بکنم از هر دو سربر عالی مقام رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، گفتگوی فرهنگی رو در شرایطی به شما تقدیم میکنیم که امروز بنا به آنچه که در ایستگاه تقویمی کشورمان میبینیم، یعنی تاریخ 19 اردیبهشت ماه به عنوان روز اسناد ملی و میراث مکتوب نامگذاری شده و با همین بهانه سهم اسناد ملی و میراث مکتوب رو در بازنمایی تاریخ و هویت ایران زمین مورد بررسی قرار دادیم. با افتخار از سرکار خانم صدیقه روحی، مشاور محترم معاون اسناد ملی سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران، و جناب دکتر محمد حدادی، مدیر کل محترم مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، میزبانی میکنیم. هر دو بزرگوار شرف حضور دارن در استودیو. بخش دوم گفتگو رو جناب دکتر حدادی با شما آغاز بکنیم. من نمیدونم همینک، یعنی آن اکنونی که من افتخار همنشینی با شما رو دارم، چنین آماری در اختیارتون هست یا نه، ولی اگر نیست ولو به شکل ضمنی هم بفرمایید که ما تا چه حد در حقیقت در مخازنمون، در گنجینه هامون و در آرشیو هامون، خاصه با محوریت کتابخانه ملی ایران، ما داریم کار مرمت رو، کار حفاظت رو و کارهای ثبت شده که تا به امروز انجام شده در این حوزه رو میتوانیم بازنمایی بکنیم، ولو در حد فقط اطلاعات آماری. و چون هم در فرمایش شما هم در فرمایش سرکار خانم روحی، مبنی بر سازمان ها و ارگان ها و ارتباط تنگاتنگی که باید این نهادها با هم دیگه داشته باشند ارجاع شد، مثلا من میخوام به آستان قدس، موزه آستان قدس رضوی ارجاع اشاره بدم، یا کتابخانه مجلس شورای اسلامی که تقریبا میتونم بگم گنجینه اون رو به شکل تام و تمام چیزی حدود 2 هفته تقریبا هر روز این مجوز رو داشتم برای به کار پژوهشی مورد رصد قرار بدم. چه در حوزه کار مرمت دوستان این مسئله رو داشتن که گاهی گداری بنا به شاید همون ضوابط مالی یا قانونی امکان کار مشترک مثلا با عزیزانمون توی کتابخانه ملی یا نهاد دیگری مثل حوزه علمیه یا آستان قدس رو ندارن. از سوی دیگر هم گاه با وجود همه میل و مطالبه‌ای که برای برقراری این پل‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها وجود داره، گاهی این عزیزان به موانع قانونی ارجاع اشارت می‌کردند و می‌فرمودند که کمتر می‌شد مهیا بکنه به شکل مطلوب این شکل از دسترسی رو. با این دو مؤلفه، چه نگاه آماری، چه شکل ارتباطی با دیگر سازمان‌هایی که به حال اسناد بسیار بسیار گرانبهایی رو دارن، از زبان شما بشنویم. هم بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. خدمت رو که عرض کنم، در حوزه مرمت علاوه بر سازمان اسناد کتابخانه ملی، بعضی از سازمان‌های دیگه مثل آستان قدس که اشاره کردید، بله، مجلس و برخی دستگاه‌های دیگر بخش مرمت دارن و به فعالیت می‌پردازن. اما بحثی که مهم هستش این است که ما به عنوان سازمان اسناد و کتابخانه ملی، علاوه بر سازمانی که در سازمان مرکزی که در تهران وجود داره، 12 مرکز منطقه‌ای و استانی در کشور داریم، بله، که اونها هم اسناد و مدارک کشور رو جمع‌آوری می‌کنن و اقداماتی که لازم هست رو انجام میدن. ما در بحث مرمت سالیانه با توجه به اینکه یک اداره کل مرمت داریم در سازمان اسناد کتابخانه ملی و به فعالیت مشغول هستش، بسته به میزان تخریبی که آثار داره آمارمون متفاوت هست. ممکن است یک سال آثاری که کار میکنیم درصد تخریبی کمتری داشته باشه، و سال بعد بیشتر، اما معمولاً بین 18,000 تا 25,000 برگ سند و بین 80 تا 150 160 جلد کتاب مرمت میشه که اینها با توجه به
هر سال
گفتم خدمتون سازمان اسناد کتابخانه ملی بخش مرمتش 3 اداره مجزا داره: اداره حفاظت پیشگیرانه و آفات زدایی، اداره آسیب شناسی و آزمایشگاه، و اداره مرمت که هر کدوم متخصصین خودش رو در رشته‌های مورد نظر داره و به فعالیت مشغولن. ما ارتباطات خوبی اتفاقا با بعضی از دستگاه‌هایی که فرمودین داریم در بحث مرمت و بعضا هم پیش اومده رو بعضی از کارهایی که نیاز بوده مشورت گرفتیم مشورت گرفتن دوستان و تعامل کاری خوبی در این زمینه وجود داره. متاسفانه خب یک سری چالش هایی وجود داره، بحثی هستش که خیلی از دستگاه ها نمیتونن هزینه بکنن برای آثارشون چون مرمت یک کار پر هزینه هستش.
بله در کنار نگاه تخصصی واقعا هزینه بره.
خیلی از افرادی که حالا آشنایی با مرمت ندارن، تخصصی با مرمت ندارن، فکر میکنن مثلا یک جلد کتاب رو که میخوام مرمت کنن در عرض یک مدت زمان کوتاهی این کار انجام میشه، ولی بعضا بعضی از کتاب ها با توجه به نوع آسیبی که دیدن، با توجه به تعداد اوراقی که دارن، پیش میاد که تا 3 ماه 4 ماه حتی بیشتر از این کار مرمتشون به طول میانجامه. ما خب تو بحث ارتباطاتی که هستش بین مراکز آرشیوی سعی کردیم که این کار رو انجام بدیم، اما سازمان اسناد و کتابخونه ملی بر حسب وظایفی که خودش داره سعی کرده یک سری استانداردها، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها رو پیاده سازی کنه و بر اساس اونها و ارائه اونها به بقیه دستگاه‌ها کمک کنه به اونها در حفظ و نگهداری اسنادشون که چنانچه چالشی تو این زمینه دارن بتونن با رجوع به این استانداردها یا حتی با مکاتبه‌ای که با سازمان میشه و مراجعه همکاران ما به اونجا این مشکلاتشون بررسی بشه و راه حل‌های پیشنهادی جهت از بین رفتن مشکلاتشون ارائه داده بشه.
من با دوستانمون در کتابخانه مجلس بخش مرمتشو دارم عرض می‌کنم که صحبت می‌کردم، گاه به این مسئله اشاره می‌کردن به دلیل همان بخش نقدی و مالی قضیه پیش می‌اومد که حالا چون به حال منابع کمی دیرتر ممکنه اون دستشون برسه، وقفه ای مثلا در طول مسیر مرمتی که دارن انجام میدن ایجاد بشه. خود کتابخانه ملی و سازمان اسناد ما هم نهادی که شما زحمت می‌کشید، گاه ممکنه یعنی امکان این تجربه رو پشت سر گذاشتید که به خاطر محدودیت منابع مالی مجبور شید که مثلا روزی یا ماهی دست از کار بکشید تا اون منابع بیاد یا خیر؟
خوشبختانه همچین چیزی تا الان در سازمان پیش نیومده و روند کار همچنان ادامه داره. ما معمولا سعی میکنیم نیازهایی رو که داریم از قبل بررسی بکنیم و به خط نقطه سفارش واسه خودمون تعیین بکنیم، به اون مرحله که میرسه سفارش ها رو به واحد مربوطه انتقال بدیم و پیگیرش باشیم. خدا رو شکر تا الان به این شکل که بخواد وقفه در کار بیاد، کار قطع بشه، انجام چیز نشده، مشکلی پیش نیومده و بالا با تلاشی هم که مسئولین محترم سازمان داشتن سعی کردن حد المقدوم نیازهایی که ما بر عرصه مرمت نیاز داریم برای ما فراهم بکنن. خب طبیعتا همه دستگاه ها خودشون میدونن، کسایی که مشغول هستن در زمینه مرمت اکثر موادی که برای مرمت استفاده میشه، تجهیزاتی که وجود داره وارداتی هستش و این باعث میشه که با توجه به حالا نوسانات قیمت ارز هم که خودتون در جریان هستید این روز به روز بدتر بشه، اما خدا رو شکر سازمان اسناد کتابخونه ملی با توجه به وظیفه‌ای که در این زمینه داشته تا الان به این مشکل بر نخورده و حالا سعی کرده علاوه بر این تا جایی هم که مقدور هست اون کمکی رو که میتونه به بقیه دستگاه‌ها داشته
چقدر
باشه.
چقدر عالی بخش دوم که چقدر عالی. خب پس اجازه بدید بار دیگر همین فرمایش شما جان دکتر حدادی بهانه‌ای بکنیم، یک خدا قوت، یک دست مریضاد دیگر به تمامی عزیزانمون که در سازمان اسناد کتابخانه ملی، در دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها که با محوریت اسناد ملی میراث مکتبون چه در حوزه حفظش، چه پاسداشش، چه مرمتش و بخش‌های دیگه دارن تلاش می‌کنن، یک درود ویژه بفرستیم. یک خدا قوت بهانمون هم همین روز بزرگداشت اسناد ملی و میراث مکتوب باشه. خواهم روی بزرگوار پرسشی که میخوام مطرح کنم شاید به شکل مستقیم به جایگاه حقوقی شما به عنوان مشاور محترم معاون اسناد ملی سازمان اسناد کتابخانه ملی باز نگرده، اما اگر اخبار یک دهه اخیر رو در حوزه مراودات بین المللی کتابخانه ملی، در حوزه دریافت اسنادی که مثلا در شبه قاره هند بوده یا نظاری از این دست، من مثلا سربستانم الان خاطرم هست 2 یا 3 سال پیش بود که این دست از اتفاقها به قول معروف افتاد در حوزه داد و ستد اسنادی که مربوط به ایران بوده ولی حالا بنا به دلایل مختلف در کشورهای دیگه بوده، امروز بخوایم این شکل مراودات رو، یعنی مراوداتی که سازمان اسناد کتابخانه ملی خاصه با محوریت اسناد ملی یا میراث مکتوب با دیگر بخشا در جهان داره مورد ارزیابی قرار بدیم، این شکل مراودات چگونه است؟ حالا چه در حوزه دریافت، چه حتی ممکنه ارائه آثار به کشورهایی که مطالبه گر بخشی از اسناد ما هستند؟
خوشبختانه سازمان در حوزه بین الملل توی این قضیه هم فعالیت های خوبی رو داشته و ما تفاهم نامه های زیادی رو داریم با کشورهای مختلفی رو که حالا چه در بحث آرشیو ملی یا کتابخانه های ملیشون که مرتبط هست دیگه، یعنی توی کتاب بعضی از کتابخانه های ملی سایر کشورها اسناد هم دارن نگهداری میکنه، یه بخشی از اسناد ممکنه در اونجا هم قرار داشته باشه و حالا یا به صورت مجزا یا تو امان، چون به غیر از ما فکر میکنم چند تا از کشورها هستن که سازمان اسناد کتابخانه ملیشون با هم مشترک هستش، ولی بیشتر کشورها این دو سازمان و این دو نهاد به صورت مستقل از هم دیگه دارن فعالیت میکنن. تفاهم‌نامه های منعقد شده، علاوه بر اون ما بحث نهادهای بالا